بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربون، خدای عزیزی که برای هر لحظه ما یه دستوری داده، یه حرفی زده، یه حکمی داده که آقای حمید آقا، آقای رضا، حسن، حسین، فاطمه، مریم، اگه یه مالی خریدی باید اون کارو بکنی، یا اگه خواستی غذا بخوری این غذا رو بخور، اونو نخور، اینجا برو اونجا نرو، این حرف رو بگو اون حرف رو نزن، این رو بپوش اون رو نپوش. خدای برای چی؟ برای چی باید این کار بکنم؟ خب ندا میاد برای خودت. درست مثل پدر مادر که میگن به بخاری دست نزن، این لباس رو بپوش. چرا؟ چون سرده، سرما میخوری، اون لباس رو نپوش. و هزار تا از این نوع بپوش نپوش ها و بخور نخور ها که در دین وجود داره برای شما و برای من، برای اینکه پاک و صاف و ساده زندگی کنیم. من حمید سوری هستم، با شما در برنامه زمزم احکام تقریبا 60 دقیقه با هم گفتگو میکنیم. از این بپوش نپوش ها، بخور نخور ها، ببین نبین ها، بده نده های دین خواهیم گفت و حضور شما رو هم توی برنامه خواهیم داشت. دوستان عزیز بیننده، آقایون، خانما، مادرای عزیز، پدرای عزیز، دوستای گل من، و باهاتون همراه خواهیم بود. یک کارشناس خوب و دوست داشتنی و خوش بیان و آشنا هم داریم که دیگه نیاز به تعریف نیست، محقق، استاد و پژوهشگر عزیز، حجت الاسلام و المسلمین، وحید پور. حاجا عرض سلام دارم. یه مقدار فاصله افتاده از آخرین باری که در خدمت شما بودم، خیلی خوش آمد.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند، هر کجا که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران، چه فراتر از مرزها، و آرزوی توفیق، سلامت، سعادت برای همه شما عزیزان دارم. خدمت های سوری هم ارادت داریم،
خیلی مخلصیم
و خلاصه دوستشون داریم و الحمدلله خدا رو شکر از اون مجری های خیلی خوب جذابن و بینندگانمون هم دوستتون دارن شما رو. انشالله که
سلامت
با هم دیگه دست به دست هم بتونیم
برنامه خوبی رو داشته باشیم.
بله داشته باشیم
انشالله. سپاس گذارم. خب یک عالمه میدونم که سوال دارید. این سوال ها رو به 3012-03 سامانه پیام کوتاه ماست ارسال کنید. توی واتساپ و وایبر و تلگرام هم هستیم. میتونید شماره در واقع پیامک شبکه ولایت رو سیو کنید، ذخیره کنید تو گوشیتون. تو هر برنامه یه راحت میرید تو واتساپ، تو وایبر، تو تلگرام شبکه ولایت پیام میدید به همین راحتی. شماره تلفنمون هم که زیرنویس شده بچه‌ها. آره زیرنویس شده. من ندارم صد. آره زیرنویس شده. میتونید به ما زنگ بزنید از همین الان. بسم الله یا علی، سوال شرعی خودتون رو بپرسید. اما استاد وحیدپور، چند تا سوال از برنامه قبل مونده
دلی.
به احترام بیننده های خوبمون دلی. بپرسیم و انشالله سوال های امروز هم که دستمون میاد. با عرض سلام، حسین هستم از افغانستان، شهر هرات. میخواستم بدونم اگه ما در نمازهای واجب در رکعت 3 و 4 به جای تسبیحات اربعه سوره حمد را بخوانیم مشکلی هست؟ در نمازهای مثل مغرب و عشا هم باید بلند بخوانیم یا نه؟
در رکعت 3 و 4 نمازهای 4 رکعتی یا نماز مغرب باشه، رکعت 3 ما میتونیم یکی از دو تا کار انجام بدیم، یعنی لازم نیست حتما تسبیحات اربعه رو بخونیم. معمولا نوعا تسبیحات اربعه میخونن ولی لزومی نداره، میتونه انسان حمد را فقط نه دیگه سوره بعدش نخونه، یعنی مثل رکعت اول و دوم نیست، اونجا حمد و یه سوره. رکعت سوم چهارم میتونید از اول اصلا قصد کنید که من حمد و سوره که هیچی تسبیحات اربعه نمیخونم، حمد میخونم. نه اینکه حواستون نباشه، سهوی نه صحیح باشه به درد نمیخوره، حواسش نیست دفعه حمد بخونه اون فایده نداره، ولی میتونه حمد را بدون سوره از اول قصد بکنه و بخواند تو نماز مغرب شام. بله میشه، منتها چیزی که هست باید آهسته بخونه، این نکته رو دقت کنه، مثل تسبیحات اربعه که آهسته میخونیم ولو نماز مغربه، ولو نماز عشا است، نماز مغرب شام حمد و سوره رو بلند میخونید، ولی رکعت 3 و 4 اگر حمد خالی خوندید حمد رو باید آهسته بخونید.
بله. حالا گاهی وقتا پیش میاد برای آدم، حاج وحیدپور، تشهد رو که میگه رکعت دوم پا میشه رکعت سومه، میخواد تسبیحات اربعه بگه، بعد حواسش نیست، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، میره تا مثلا مالک یوم الدین، یهو یادش میفته که ای بابا باید
رها کنه، فایده نداشته اون که خونده، حواسش نبوده، سهوی بوده.
آها.
اون رو رها کنه، اون وقت میتونه دوباره از اول حمد را شروع کند به نیت همین که عرض کردم و میتواند تسبیحات اربعه بخونه. اونی که خونده دیگه فایده نداره.
بله. بسیار خوب. خیلی ممنونم. گفته حتی اگر در نماز جماعت باشیم، بله، اینجا چه حکمی داره؟
در نماز جماعت هم رکعت 3 و 4، حالا یا مغرب که رکعت 3 یا نماز عشا یا نماز ظهر یا نماز عصر فرق نمیکنه. شما هر جایی که تسبیحات اربعه میخونید میتونید جایگزین اون حمد تنها بخونید، حتی در نماز جماعت.
بسیار خیلی ممنون، سپاسگزارم. استاد یه سوال میپرسم، خیلی کوتاه پاسخ بدید. شرط بندی در اینترنت و در سایت هایی که وجود داره با کسانی که میدونیم مسلمان نیستند،
بله،
چه حکمی داره؟ های جایزه
شرط بندی به اصطلاح بفرمید اینترنتی کامپیوتری، اونم مثل شرط بندی فضای حقیقی فرق نمیکنه، منتها اگر طرف مقابل ما کافر باشد، اینجا گفتید سریع جواب دین نمیشه، چون یه نکته است اینجا میخوام اونم بگم. تو دهه محرم که من برنامه داشتم تبلیغ اینها، یکی از عزیزانی که خب مشتری پرپاقرص این برنامه است اونجا ما رو دید و یه گله ای داشت، میگه شما گاهی میگید کافر، و اون وقت بعضی ناراحت میشن، گفتم نه عزیز من، کافر نه دشنامه نه حرف زشتی، یک اصطلاح معنا داره، کافر یعنی کسی که مسلمان نیست، اینجوری به فرمی چش مرزین به بعد اصلا کافر رو معادلش میارم. اینه طرف ما شخصی است که مسلمان نیست، اونجا یه احکام خاصی گاهی پیدا میشه به دلیل تعامل با غیر مسلمان که اون وقت دیگه فرق خواهد داشت، اگه بناست که کوتاه باشه همین مقدار فرق خواهد داشت، حالا تفصیل داره که اون دیگه تفصیلش بمونه.
بسیار خب، مراقب باشید تو دام این سایت شرط بندی نیفتید، چون بعضیا شنیدیم الان درگیرش شدن و پولش هم که حرام دیگه استاد فرمودن. علی از محمد علی از قم گفته که اگر به کسی بدهکار باشیم میتونیم سفر کربلا بریم یا حتما باید بدهی رو بپردازیم بعد اگه پولی موند بریم کربلا؟
متفاوته، نمیشه جواب کلی داد. ببینید گاهی بله گاهی نه، شما ممکنه به کسی بدهکار باشید، زمان پرداخت بدهیتون هنوز نرسیده، چک دارید دستش، چک مال سال دیگه است، و من به هوا اینکه سال دیگه میخوام بدهیم رو بدم امسال بگم نه 40 نرم، چون ربطی به هم نداره که. ولی گاهی است که دادن بدهی اولویت داره. مثل کجا؟ مثل اینکه شما فرض بفرمایید که تو همون ایام موقع پرداخت بدهیتونه و اگر بخواد برید یا نیستید بدهی رو بدید یا پول دیگه ندارید، پولتون رو میره خرج اربعه میکنی و بعد میری به اون چی میگی؟ میبن آسم پاسم ندارم، چنینم چنانم، حالا اگه میشه بعدم فلان حرفو. نه، چرا این کارو میکنید؟ شما دین مردم بدید، حق الناسه، وقتی شما داری منتها داری یا اربعین رو خرج بکنی یا داری که بدهی رو بدی. بدهی واجبه، پرداخت بدهی سر موعد واجب شرعی، رفتن زیارت سید و شهدا اربعین مستحبه، واجب بر مستحب مقدمه. پس نمیتونیم قانون کلی نمیتونیم بگیم، موارد مختلفه. اگه کسی واقعا این مشکل داره باید موردش رو دقیقاً پیامک بزنه یا زنگ بزنه که ما بتونیم خیلی واضح بگیم که بله این از اون مواردی است که مثلا شما بری یا مثلا نری.
و خیلی کوتاه و مختصر دوباره، من به شما 1 میلیون 2 میلیون بدهکارم، میخوام برم کربلا، زنگ میزنم آی وحید پور من این پولا رو دارم، اجازه میدید من به کربلا برم برگردم بعد با یه فاصله به شما پولو بدم؟
این خیلی خوبه، یعنی سررسیدش هم همون وقت.
آره
سررسیدش رسیده، اگر او راضی باشه تأخیر بندازه چقدرم بهتر، چقدرم خوب، عیب نداره. و راهش هم همینه، نه اینکه شما سررسید گذاشتی طرف میگه نگاه کن مسلمون به این میگن سر وقتی که وعده کرده و بنات فلان تاریخ فلان روز بدهیش رو به من بده، آقا تشریف بردن کربلا اربعین، ای به کمرش بخوره، ای دیدید دیگه بعضی هم همینطوره. این چه کربلا؟ خب بدبین میکنه افراد رو نسبت به دین، بدبین میکنه. ما دینمون حساب و کتاب داره، مستحب داره، واجب داره، حق الله داره، حق الناس داره، اینا همش قانون خاص داره. اگر خودش راضی شد بله، میگه اب نداره آقا ما رو اونجا دعا کن ان شاءالله برگشتی پولدار شدی می بده، میگم چشم.
آره
قربون میده خدا،
بسیار عالی، خیلی ممنون. علی از تهران گفته نماز اول وقت تا کی، یعنی چقدر بعد از اذان اول وقته؟
اینو بارها ما تو برنامه گفتیم. ببینید اون چه که ما تو احکام داریم نماز در وقت فضیلته. نماز 3 تا مرتبه داره، خب یک مرتبه داره، یک رتبه ای داره نماز که خیلی وقتش وسیعه. من مثال میزنم برای شما، نماز مغرب، نماز مغرب نمیدونم دقیقا الان به افق قم یا تهران دیگه نزدیک از آن مغربیم دیگه، درسته؟
آره دیگه
نزدیک از آن مغرب. خیلی بسیار خوب، مثلا شما میفرمایید که به ساعتی که دیگه حالا امروز هنوز هست، هنوز عوض نشده، مثلا ساعت فرض کن 7:30 شما میگید نماز مغرب تا نیمه شب شرعی، خب مثلا 5 ساعت وقت داره، این یه وقتشه، هر وقت خوندی خوندی. اینو میگن وقت اجزا. یعنی چی؟ یعنی وقتی است که شما بخونید مکفیه، مجزیه، نماز قضا نیست، اداییه، عیب نداره، گناه هم نکردی. این یه رتبه است. دسته دوم مردم کسانی هستند که نه، اینجوری نیست که بگیم ساعت 11 شب بخونه، وقت فضیلت میخواند. وقت فضیلت که محدود میشه از اول مغرب، برای نماز مغرب وقت فضیلت حدود 1:30.
آره
من بفرمایید که الان که هنوز میگم ساعت هنوز عوض نشده، ساعت 9 شب تا ساعت 9 شب وقت فضیلته، این رتبه دومه. یعنی اگر تو این وقت بخواند فضیلت بیشتری رو درک کرده، یعنی علاوه بر این که نماز اداییه فضیلت بیشتری درک کرده. این 2-3 این وقت فضیلت باز محدود میشه، یعنی 1:30 وقت فضیلت نماز مغرب بود، حالا که این 1:30 بخونم، ساعتی یه رو به 8 بخونم، 8 بخونم، 8:30 بخونم، همش وقت فضیلته. ولی شما وقتی که اذانو میگن نماز مغرب خوندی، هم در وقت فضیلت خوندی هم اول وقت خوندی، یعنی 2 تا ثواب به شما میدن، ثواب وقت فضیلت، ثواب اول وقت. ولی اگر ساعت 8 خوندی، تو وقت فضیلت خوندی، تو عرض میشود وقت ادا هم خوندی، دیگه اول وقت حساب نمیشه. اول وقت یعنی چی؟ یعنی اذان رو که میگن انسان مبادرت کند به خوندن نماز.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون. سوال بعدی رو بپرسم. در ضمن اینجا زمزم احکام شبکه جهانی ولایت به صورت زنده در خدمتونیم، سوال شرعی خودتون رو بپرسید، از این ساده تر و مختصر تر نمیتونم بگم. راه ارتباطی هم زیر نویس شده شماره ها براتون. خب رضا از آلمان گفته که 2 تا سوال دارم. اول اینکه اگه ما بدونیم که چند تا نمازمون با حضور قلب نبوده، میشه دوباره نمازها رو بخونیم یا جایز نیست؟
نه، من اینو توضیح میدم. یه وقت هست که انسان احتمال میده که نماز صحیح نبوده، ممکنه مشکل وضوئی مثلا فرض بفرمایید اینا احتیاطی ها، اب نداره، دوست داره نمازشو احتیاطا، نمیگیم واجب است، دوست داره احتیاطا نمازشو میتونه، میگه میخوام دوباره بخونم، اب نداره. ولی وقت هست نه، شما یقین داری نمازتو درست خوندی، لباست پاک بوده، بدنت پاک بوده، وضو درست بوده، غسل درست بوده، رو به قبله بودی، حمد و صورت درست بوده، خب اینجا نماز که خوندی تکلیف ساقط شده، یعنی اصلا خدا از شما دیگه نمازی نمیخواد که بخواهی بخوانی. وقت نمازی که میخواد بخونی به چه قصدی میخواد بخونی؟ به چه نیتی میخواد بخونی؟ ولی اون که میگه حضور قلبم، حضور قلب جزء شرایط صحیح بودن نماز نیست، نماز صحیح بوده.
بله بسیار خوب. بعد گفته سوال دوم این که ما در آلمان زندگی میکنیم، کار هم میکنیم، اما ترس داریم که خمسمان را به مراجع تقلید بفرستیم. یعنی ترس داریم که خمسمان را به مراجع تقلید بفرستیم. یعنی مادر من اینطور میگه که دولت اگر با خبر بشه، دولت اونجا،
درست.
شاید مشکلی پیش بیاد. حالا چیکار کنیم؟ خودم هم دوست دارم که به شبکه ولایت کمک کنم، مرجعشون هم آقای مکارمه.
خب ایشون مثل بقیه عزیزانی که واقعا ما حسرت میخوریم که اونا اینقدر متدینن و تمام واجباتشون انجام میدن، از جمله خمس هم دارن میپردازن، تو کشورهای مختلف مشکلی هم براشون به وجود نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه لازم نیست حتما دولت متوجه بشه. مثل بقیه مخارج زندگیتون که دارید خرج میکنید، شما میتونید حتی این کار رو بکنید. تو ایران اگر آشنایی دارید بهش بگید از طرف شما به وکالت از شما مبلغ رو بده به مرجع و رسیدش هم میگیره برای شما.
دو تا نکته عرض کنم بیننده های عزیز. کسانی که دوست دارن خمسشون رو به شبکه جهانی ولایت بدن، که اتفاق خیلی خوبی هم هست، حرکت رسانه‌ای در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت که به نظر من ضروری هم هست الان تا یه حدیش. اینجا قبض رسمی دفاتر مراجع هم بهتون تقدیم میشه از طرف دوستانم. در ضمن شماره حساب‌های شبکه جهانی ولایت توی سایت شبکه ولایت هست، میتونید به سایت ما مراجعه بکنید و حساب ارزی شبکه هم فعاله. کسایی که خارج کشورن میتونن با حساب ارزی ما در واقع کار بکنن و در ارتباط.
انشالله مشکلی هم براشون پیش نمیاد.
آره انشالله مشکلی پیش نمیاد و اتفاق خیلی خوبی هم هست، خدا خیرتون بده. خب سوال بعدی، احکام عقیقه چطوره و استخوان‌ها رو تا چه حد باید شکاند؟ موسوی از قم.
عقیقه خیلی سفارش شده. عقیقه یعنی چی؟ شبیه این که الان ما میگیم مثلا بچه‌مون رو بیمه بکنیم. خب این بیمه شرعیه، یعنی فرزندی که به دنیا میاد ولی او پدرش برای او یک گوسفند قربانی کند به نیت محافظت از بلایی میشه عقیقه. چیز خاصی نیست. متعال البته الان گوسفند گرونه، خب واقعا کار مشکلیه، خیلی کار سختیه، ولی در هر صورت مستحب دیگه. اگه تونستن امکان مالی براشون بود این کار انجام بدن بهش میارزه. چرا؟ به خاطر اینکه بچه رو در مقابل حوادث و بلاها تا آخر عمرش بیمه میکنه. و این عقیقه آداب داره، نه جز واجباتشه، آداب داره. مثلا این که فرض بفرمایید حتی امکان، قدیم اینجوری بوده، حتی امکان اگر بشود این گوسفند استخوان‌ها شکسته نشه.
بله
سابقه اینجوری بود، آبگوش معمولا درست میکردن، اینو درسته میذاشتن، آبگوش درست میکردن، بعدم میدادن به افراد، بعدم دیگه خب استخوان‌ها تمام میشد، تمیز میشد دیگه، پاک میشد. بله. استخوان‌ها رو هم حالا یا دفن میکردن یا استخوان رو دور میریختن، ولی واجب نیست، این جز واجبات نیست. بنابراین اگر استخوان مثلا قلمم بشکنه، تاش بکنه یا استخوان‌های دیگه، نه، اینم مشکلی برای عقیقه ایجاد نمیکنه. فقط یه نکته هست و اون این است که نیت عقیقه بکنه موقعی که ذبح میخوان بکنن، به اون ذابح بگه این عقیقه است.
آره.
این عقیقه است، نیت عقیقه بکنن. و یکی همین که پدر و مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ از این عقیقه نخورن، بقیه بخورن، بدن به دیگران بخورن.
بسیار خوب، خیلی ممنون. بریم سوال بعدی و همراهی شما مردم عزیز. با عرض سلام، بنده میخوام با همسر آیندم در منزل نماز جماعت بخونم، آیا احکام نماز جماعت با دو نفر در اینجا دوچار مشکل نمیشه؟ چطوری میتونیم؟ حالا بعدش هم یه نکته دیگه افته کرد.
نه هیچ اشکال نداره، نماز جماعت غیر از نماز جمعه است. در نماز جمعه با کمتر از 5 نفر اصلا نماز جمعه ای منعقد نمیشه، ولی نماز جماعت نه، امام مأموم دو نفر. هیچ اشکال نداره.
اینجا که گفتند با نامحرم در یک زیر یک سقف نماز نخونید چی؟
ایشون گفته میخوام با همسر آیندم دیگه.
آره
یعنی الان یا نه؟
شاید الان
همین الان داره برنامه ریزی میکنه که انشالله در آینده. آره. با اون همسر آیندم میخوام بخونم، نه الان که.
حالا فرض کنیم که اینجوریه، من با یه خانمی دارم صحبت میکنم، عقدم نکردم،
نامحرمم
و حالا مثلا تو خونم میخوام نماز بخونیم، ایشونم به من اقتدا بکنه.
در مکانی که ببینید، یه وقت مکانی است که برای ورود نفر سوم هیچ ممانعتی نیست.
تو خونهشون پدرش مادرش هستن.
هستن، هیچ اشکال نداره، هیچ مانعی نداره. ولی یه وقت است مکانی است که برای ورود فرد سوم اصلا راهی نیست. یعنی چی؟ یعنی درو قفل کرده. دو نفر نامحرم در یک مکانی که در واقع هیچ ورودی برای شخص سوم نخواهد بود. عرض کردم درو قفل کرده. اون اگر باشه بودن زن و مرد نامحرم در چنین مکانی از نظر شرعی جایز نیست و اون وقت نماز خوندن در اون مکان هم دچار اشکال میشه.
آها، بسیار خیلی ممنون، سپاسگزارم. اما بیننده ای سوال کردن، گفتن که چند روز است در فضای مجازی یک کلیپ دیدم، بسیار ناراحت شدم از حیوان آزاری که متاسفانه اتفاق افتاده. استاد وحیدپور کمی در این رابطه صحبت بکنن، حکم این کار چیست؟ آیا برخی ها میگویند حیوانهایی که نجس هستند را اگر مثلا ما گوش آنها را ببریم هم مشکلی ندارد؟ خب این کلیپ رو دیدید شما؟
من توی تلویزیون دیدم، تو اخبار این تیکه رو نشون داد و خوشبختانه به عنوان جرم هم الان قانونن جرم تلقی میشه. ببینید حالا اون چی بوده که گفته حیوان نمیدونم نجس رو. ما چنین چیزهایی واقعا نداریم. من این رو عرض بکنم که از افتخارات مکتب اهل بیت این است که برای حیوانات حقوق قائل شدن. من اینو فکر کنم تو برنامه های دیگه هم به یه مناسبتی پیش اومد و عرض کردم که حقوق حیوانات در منشور سازمان ملل ببینید چیه، وقت بیاد ببینید تو اسلام چیه. منشور سازمان ملل متحد مال کیه؟ مال همین سده اخیره.
بله.
و اسلام مالکه 1400 سال پیش در جزیره العرب که اون زندگی وحشیانه رو داشتن. اینه، برید ببینید چیه. ببینید در نهج البلاغه امیرالمومنین چی میفرماید، تو روایات ما ببینید چی میفرماید. حقوق حیوانات اگرم عزیزان ما دوست داشتن مطالعه کنن میتونن زیرنویس هم بکنن، عرض میشود که معرفی بکنن کتاب از آیت الله جوادی آملی رو که مبانی حقوق بشر در اسلام چه مقایسه کردن با حقوق منشور سازمان ملل و ببینید شما حقوق حیوانات رو ببینید. علاوه بر این شما تو رساله حقوق امام سجاد،
بله
دیگه خیلی واضحه، امام سجاد یه رساله‌ای دارن به نام رساله حقوق. تمام حقوق در اونجا اومده، حق پدر، حق مادر، حق فرزند، حق کارگر، حق کارفرما، حق معلم، حق شاگرد، حق رعیت، حق عرض می شود که چه می دونم فرض کنید رهبر. خب میاد همه اینا رو میگه، حقوق حیوانات. میگه امام سجاد چی میگه در اونجا؟ این افتخار ماست واقعا، این جزء افتخارات مکتب اسلامه. اون وقت ما بیایم خدای نکرده حیوان رو، این بیماریه آیه، عرض می شود که آیه سوری عزیز ما، این بیماریه. حالا نمی دونم درست میگم یا نه، میگن سادیسم،
فکر کنم سادیسم دیگر آزاری شاید.
آره. حالا این سادیسم حیوان آزاریه. آره. آدم سالم این کارو نمیکنه. آدم مسلمان ابدا چنین کاری نمیکنه. ابدا این کار. آره. بله. بله، فرض بفرمایید حیوانات مثل سوسکه. خب سوسک داره زندگی آدم آلوده میکنه.
آره،
آلوده میکنه، اذیت میکنه. خب اونجا شما میری فرض بفرمایید که اسپری میگیرید یا نمیدونم پودر میگیرید میزنید، بعدم این سوسکه مرده. خب اونجا اسلام نمیگه که شما کار کردی چرا اینو کشتی، نه اونجا نه. ولی خب یه وقت هست که داری راه میری میبینی که یه خانه مورچه هست، درسته؟ مورچه هم ریختن بیرون، اونجا باید لگد کنی که چی، مثلا که چی بشه، حیات رو از یه موجود زنده گرفتی که چی. این جمله بگم تمام. و اون این است که امیرالمومنین در نهج البلاغه معروف اون جمله‌ش که فرمود اگر 7 اقلیم را به من بدهند که من در برابر آن کاهی را از دهان موری به فتانم نمی کنم. بله. شما بیا چکار بکنی؟ مثلا برای اینکه هر خوشش میاد دیگه، که نشون میداد مثلا
آره.
که چی خوشش میاد، بخنده گوش حیوان رو برداره ببره.
این اتفاق تو کلیپ تو فاز مجازی هست، تو شمال کشور متاسفانه اتفاق افتاده، علیرغم اینکه شمالی ها، مازندرانی ها، گیلانی ها خیلی مهربون، دلسوز و عاشق حتی حیواناتن، میشناسیم دوستانمون رو، ولی بعضیا آره بعد اینو بگم برای اونایی که ندیدن، داس رو ور میداره جلو دوربین یه گوشه الاغ بنده خدا رو میبره، بعدش هم میخنده، خیلی جالبه. من به این دوست عزیز بگم که گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، کین سخن را در نیابد گوش خر. بریم به اتاق فرمان یه فاصله بگیم، برمیگردیم. تلفن داریم؟ باش نریم به اتاق فرمان، همینجا بمونیم و بریم به بندر عباس به جای اون سرکار خانم زارعی، مخاطب خوبمون. خانم زارعی سلام به شما، بعد از ظهر بخیر، بفرمایید سوالتون رو.
سلام علیکم و رحمت الله. سوال داشتم از حاجه هایی که در رابطه با حج، که من یعنی الان تقریبا واجب الحجم، با توجه به میگم واجب الحجم که حقوق بگیرم دیگه، خرج رفت و برگشت و آینده زندگی رو دارم، یه خونه هم دارم بالاخره دیگه، بس کافیه فکر کنم همین، و این میخوام حج آزاد بخرم. خیلی ها به من میگن که نه، واجب الحج و مرسطی یعنی که الان شرایطشو داشته باشه که اسمم بنویسن، تو اسم نویسن تو آزاد نرو بخر. علت همین بوده که گفتم وام میخوام بگیرم، میگن نه تو وام میگیری اشکال داره، در صورتی که نه، من با صندوق کارمندی خودم پول هست روش وام بهم میدن، میتونم این وامم میخوام راحته گرفتنش. از این نظر خواستم ببینم تکلیفم چیه. دومین سوالی که دارم در رابطه با این که من شهرستان بودم چند روزی، چند ماهی، اونجا داره از شهرستان به مرکز استان 30 کیلومتر فاصله بود. من وقتی میرفتم 30 کیلومتری برمیگشتم دوباره نمازم قصد 10 روز میکردم. آیا این اجازه دارم مثلا من که 3 ماه در شهرستان بودم تا مرکز استان گهگوداری میرفتم یه قصد 10 روز نکنم، مثلا اگه 5 روز موندم تو شهرستان رفتم مرکز استان باز برگشتم اشکال نداشته باشه نمازم تو اون شهر درست باشه، ولی مرکز استان مثلا نمازم
رو
شکسته
باشه؟ خانم زارعی مقلد بله. کدام بزرگوار هستید؟
بله
مقلد
من
کدام؟
من آیت الله خامنه‌ای.
بله آیت الله خامنه‌ای.
رفت آمد
شغل بعدیم این از
خانم زارعی استاد سوال دارن،
رفت آمد این سه ماهتون شغلی بوده یا نه؟
نه نه رفتم دیدن مادرم.
بله بله
خونه پدریم رفته بودم.
بله بله
بله، ولی ترک وطن کردم، نمیخوام دیگه اون شهر سال زندگی کنم، حتی گفتم بعد از مرگم من اونجا خاک نکنید، فقط به خاطر مادرم میرم. اینه که اونجا هستم. سوال بعدیم اینه که گفتم کفار کافر در مقابل غیر مسلمان میگیم. ما بیم آیت الله خامنه میگن که افرادی که اهل کتابن پاکن، خب پس ما نمیتونیم اینا رو کافر حساب کنیم؟ مثل بیم کافر کسی باشه که هیچ دین و مسلکی نداشته باشه. اینم در ازامش برای ما توفیق پدر ممنون میشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. بریم به اتاق فرمان، برگردیم، بعدش انشالله پاسخها رو از استاد وحیدپور بشنویم و اون دوست عزیزمون که گوش اون الاغ بند خدا رو برید مراقب باشه نکنه کسی گوشش رو بپیچونه به جای این کارش. بریم برگردیم.
Hey, Kerbal.
الهی که به حق ابو عبدالله الحسین زیارت با معرفتشون و شفاعتشون در دنیا و آخرت نصیبون بشه، ببیشه زیارت اربعین که چه حالی هم داره. خب زمزم احکام رو میبینید از شبکه جهانی ولایت، رای ارتباطی زیرنویس تقریبا نیم ساعت از برنامه گذشته، یه 22 دقیقه فرصت داریم، خیلیه، میتونیم کلی سوال شرعی پاسخ بدیم. سوالای خانم زارعی از بندر عباس.
ایشون فرمودن که من مشکل مادی تو زندگی ندارم، بنابراین میتونم حج رو برم. منتها بعضی گفتن که نه، اگر اسم نویسی بود شما برو اسم بنویس، حج آزاد نه. این اشتباه. یعنی این کسی توان مالی داره، میتواند به صورت آزاد فیش بخره و بره به حج، مستطی حساب میشه.
آها.
توانش داره، فرض نه، میتونه. الان سالی که گذشت، یعنی همین حجی که الان گذشت، خب خیلی ها آزاد فیش خریدن رفتن.
آره.
تقریبا مجموع فیش و پولی که به کاروان میدادن حدودا میشد 35 میلیون، حدود مثلا 40 میلیون اینه. اگر این رو داشت مستطیع بود. این یه نکته. نکته دوم، لابلای حرفشون این بودش که ایشون فهمیدن که من میتونم وام بگیرم. اون وقت من متوجه نشدم شما الان دارید که حج رو برید یا نه، میخواد برید وام بگیرید و برید. اگر با وام میخواد برید که مستطیع نیستید، باید بری قرض کنی، وام قرض‌الحسنه ایشون بگیره. حالا به فرض این که وامم اشکال شرعی هم نداره، میره بگیره. ولی این روشن نشد که شما با وامتون میخواد برید، پس قنابلی ندارید که اون 40 میلیون رو مثلا بدید.
گفتن من چون با حساب کارمندی داشتم و پول اونجا بوده توی بانک، میتونم یه وام بگیرم از روی اون و با اون وامه برم بخرم و برم.
آره. خب پس بنابراین پول نقد خودشون ندارن، پس
ظاهرن. آره ظاهرن.
یعنی میخواد قرض کنه بره.
آره
قرض کنه. قرض کنه یعنی ندارم، میرم بگیرم بعدا قسطاشو بدم.
ولی استاد ایشون مثلا ماهی 3 میلیون حقوق داره، میتونه برای قسط دادن هیچ مشکلی نداره، نمیشه این کارو بکنن؟
یه وقتی که انسان قرض میکنه، ولی الان به ازای اون قرض داری یه چیز، مثلا شما یه زمینی داری، مثلا الان نفروختی، میری یه قرضی میکنی میری حج، چون زمینه هست در مقابل اون، در واقع شما چیزی بدهکار نیستید، این هست زمینه. یه وقت هستی چی من ندارم، میرم قرض میکنم، قسطاشم میتونم بدم، به مشکل بر نمیخورم. این رو میفرمان این شخص مستطیع نمیشه.
آها.
باید بره قرض کنه. نداری شما که، ای چیزی داشتی مستطیع هستی، ولی اون که قرضم بکنی میتونه قشنگ بده ها، قسطاشو میتونه بده. در هر صورت این یه مسئله مهمی که حتما این رو باید تو استفتاءات ایشون، به نظرم فرمودن مقلد مقام معظم رهبری هستن، تو استفتاءات حج رهبری این رو حتما ملاحظه کنن که آیا وقتی میتونن قسطها رو بدون مشکل بدن، وام بگیرن، مستطیع حساب میشن یا نه.
بله بسیار خب. خیلی ممنون. سوال بعدیشون،
نکته دیگرشون این که ایشون فرمودن از جایی که من الان هستم به مدت 3 ماه رفت آمد کردم به جایی که مادرم هست. 3 ماه رفت آمد مستمر، منتها اصلا برای شغل نبوده،
به وطن ثابتشون،
ثابتش که اعراض هم کرده بوده. اگر اعراض نکرده بود که خب هر وقت میرفت اونجا نماز تمام میخوند دیگه، اعراض نکرده بود. ولی چون اعراض کرده ترک وطن حساب میشه و رفت آمدم برای شغل نیست که ما درستش بکنیم بگیم خب رفت آمد مستمر شغلیه، میشه سفر شغلی، کسی رو سفر شغلی. چون اینم نبوده نه دیگه، اونجا نمازشون شکسته است مگر اینکه قصد 10 روز بکنن. خودشون هم فرمودن من هر بار که اونجا رفتم قصد 10 روز کردم. حرف درستیه، کار درستیه. اگر بنای 10 روز ندارن نماز شکسته بکن.
بله. اینکه این وسط استاد، وسط این سما میان مثلا 5-6 روز به
خونه خودش،
خونه خودش یا محل خودش، بعد برمیگرده دوباره باید هی قصد بکنه.
خونه خودش و محل خودش که وطنشه که، یه روزم بیاد نماز تمامه، این مال این، و برمیگرده اونجا، یعنی اومده مسافرت و رفته.
آره.
بله چون سفر اومده رفته اونجا، روز از نو، روزی از نو باید قصد 10 روز بکنه. اگر بنای موندنه 10 روز یا بیشتر داره، نداره نماز شکسته.
این که مقلد آیه خامنه ای هم هستن همینه دیگه.
اینه که من پرسیدم به خاطر این بود که مقاصدم اینم که آیا این رفت آمده پشت سر همه 3 ماهه شغلی بود یا غیره. اگه شغلی بود خب میگفتیم که کسی رو سفر حساب میشه، ولی چون شغلی نبوده خیر.
نه شغلی نیست.
خیر نه.
خیلی خوب. سپاسگزاریه.
آخرش هم بگیم. آره. خوب شد من اون توضیح رو دادم، گفتم اون آقا گله کرد.
آره.
اون آقایی که گله کرد از من کلیپ نشون داد، گفتش که ببین شما چی گفتی. من ترسیدم گفتم چی گفتم. گفت شما گفتید که یهودی مسیحی اینها کافرن. گفتم بله کافرم، من توضیح دادم همونجا، بارها عرض کردیم اصلا ما قصد خدایی نکردیم، جسارت هم به احدی نداریم، یه اصطلاحه. الان عرض میکنم ببینید کافر یعنی چی؟ یعنی کسی که اسلام را قبول ندارد.
یه جمله بگم، مثل اینکه الان عرب ها به غیر عرب ها میگن عجم.
بله
این عجم فحش نیست. میگن عرب و عجم.
بله
مسلمان و کافر.
اصطلاح معنا داره، معنایی داره، یعنی بیانگری معنایی. ما وقتی میگیم کافر یعنی چی؟ اقسام هم داره، یعنی کسی که ممکنه البته خدا رو قبول نداشته باشه، مثل هندو، مثل بودایی، اونا کافرن و خب قبول ندارن، خدا رو قبول ندارن، اونا اصلا مستکشون نیست دیگه. ممکنه خدا رو قبول داشته باشه، پیغمبر اسلام رو قبول نداشته باشه، بازم ایشون فهمیدن اینا کافر نیستن، کافر کتابی نه، اینا هم کافرن. چرا؟ چون درسته که ایمان به خدا داره، ولی کفره به رسول الله. بازم میشه کفره یعنی قبول ندارد، منکر پیغمبر اکرمه. کفره به کتاب الله، قرآن رو قبول نداره، ولو حضرت مسیح رو قبول داره، ولو حضرت موسی رو قبول داره، ولو زرتشتیه. ما به اینها میگیم کافر کتابی، یعنی اهل کتابن، کتاب داره، انجیل داره، تورات داره، مثلا اوستا فرض کنی کتاب زرتشته. بله ولی در هر صورت اینها منکر پیغمبرن، منکر قرآنن، منکر اسلامن. از این جهت گفته میشود غیر مسلم، کافر یعنی غیر مسلمان، ولو اهل کتابه.
بعد این که حالا بعضی از مراجع عزیز میگن آقا اهل کتاب مسیحی یهودی پاکه و یا بعضی هم میگن نه پاک نیستن، این ربطی به این عبارت
هیچ
نداره.
هیچ اصلا اون ربطی نداره، یه بحث دیگه است.
بسیار.
که آیا کافری که کتاب آسمانی دارد پاک است یا نه، الان مشهور فقها اکثر آیین فقها پاک میدونه.
آه بسیار خب، سپاسگزارم. خب عرض به خدمتتون بشه که این سوال هم پاسخ دادیم. یه سوال بعدی، فروش مال وقفی حسینیه در چه صورتی جایزه؟ مهدی از کرمان.
مال وقفی در حقیقت کسی که وقفش میکنه، اون کسی که واقفه، از ملک خودش خارج میکنه دیگه، مال او نیست.
آره
اینه، بنابراین قابل بخشش نیست، قابل فروش نیست، به ارث نمیرسد، باید تو مورد خودش مصرف بشه. حالا هرچی هست مورد وقفش باید مصرف. ولیکن استثنان گاهی ما ناچاری مال وقفی رو بفروشیم. چرا؟ الان اتفاق میفته، مثلا فرض بفرمایید که فرش بوده زیر پاشون، وقف بوده تو مسجد یا حسینیه، این فرش نخنما شده، اصلا قابل این که استفاده بکنه نیست، اصطلاحا میگن از حیز انتفاع خارجه، یعنی قابل بهره برداری نیست. خب مراحل داره، میگیم شما نمیتونید استفاده کنید، ولی همینو ممکنه یه مسجد روستایی یه جایی همینو رو چشمشون هم بذارن، بگن ما هیچی نداریم، همینو بده ما میندازیم تو مسجدمون، اب نداره، اینجا حق ندارید بفروشید، بدید به اون مسجد. اگه میگید نه هیچ کجا قابل استفاده نیست، نهایتا این میشه دیگه، هیچ کجا به هیچ دردی نمیخوره، فقط اینو میتونیم بفروشیم مثلا به اندازه یه زیلو، اینجوری میشه، اب نداره اونجا، وقت مال وقتی رو میفروشن، پولش رو دوباره باید مصرف چی بکنن؟ جنس مشابه، یعنی فرش بخرن. حالا میگه پولش به فرش نمیرسه، موچت بخرن استفاده بکنن، یا پول روش بذارن فرش بخرن.
بله بسیار خوب. در احکام گفته می شود نماز همراه با خطر جانی درست نیست، پس چرا نماز ظهر عاشورای امام حسین را درست می دانیم؟ آیا مورد استثناء در احکام شرعی رخ داده است؟ مجید از احوال.
بله همینطوره، ما نماز خوف داریم، اینم شما اضافه کنید که نماز هیچ کجا ساقط نیست، تصحیح بفرمایید اون جمله رو، نماز با خطر جانی چی فرمودن؟ چی بگیم نماز با خطر جانی چیه؟ ساقطه؟ نه ساقط نیست، بفرمایید نماز با خطر جانی شکلش فرق میکنه، همطور که در حالات مختلف نماز فرق میکنه، کسی که قدرت بر ایستادن داره، قدرت بر ایستادن نداره، نشسته نداره، خوابیده، حالات مختلف نماز در هیچ حالی ساقط نیست، حتی در جنگ ساقط نیست، شکلش عوض میشه، بهش میگن نماز خوف. نماز خوف حالت خاص داره و شرایط خاص داره، به شکل مخصوصی ویژه‌ای انجام می‌شود. اون نمازی که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه خوندن ظهر عاشورا در اونجا، نمازشون در میانه دشمن بود. نماز ساقط نیست، خونده میشه، ولیکن این نماز با شرایط خاص و حالات خاص.
بسیار خوب، خیلی ممنون. من قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، امشب ساعت 24 میدونید که ساعت رسمی کشور ما یه ساعت فلشبک میکنه، برمیگرده عقب، ساعت 12 که بشه دقیقاً یه ساعت میاد عقب میشه ساعت 11 و ساعت های اصطلاحاً قد برمیگرده به ساعت قدیم و از فردا هم برنامه ها یه ساعت عقب میان، یعنی برنامه ما که مثلا 7 شروع شده فردا 6 شروع میشه، از اینکه ما دوشنبه در خدمتتونیم. برنامه ها از امشب، بهتر بگم از فردا غروب، یک ساعت عقب میان، یعنی 7 ساعت 6 شروع میشه، برنامه ساعت 10 ساعت 9 شروع میشه. اینطور اینم حالا باز زیرنویس خواهند کرد بچه ها. با عرض سلام، گفتن که بنده از کارشناس برنامه سوال دارم. حالا سوالشون خیلی چیز نیست ولی میپرسم به احترام ایشون، که نسل سادات همیشان به پیامبر اکرم و فاطمه زهرا میرسد یا خیر، چون فعلا در آفریقا، آسیا و آمریکا و همه نقاط جهان سادات وجود دارد. ممنونم. احمدی از دانمارک. البته سادات در آمریکا اونا دیگه مهاجرانن طبیعتاً.
ببینید، نه اینجور نیست. سید همشون، کسی که سید است همشون اینجور نیست که حتما به پیغمبر برسد. نه خیر، سید اصلش میرسه به هاشم، جد پیغمبر اکرم، هاشم. و حالا اگر شما اون چارت عرض می شود که شجر نامه رو ببینید، هست، خیلی هم زیاده، شجر نامه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید خب مثلا عموی پیغمبر اکرم عباسه، اونم باز میرسید، باید ببینید اون رو، ممکنه
آره
اونها هم همینطور. لذا بن العباس هم میگفتن ما ساداتیم،
پسر عموی،
بله بله، چون اونها هم نسلش میرسه به هاشم. پس بنابراین سید اعم از این است که به پیغمبر اکرم برسد یا نه، ممکنه از طریق دیگری باشه ولی سید باشه و به هاشم برسد.
این که ما میگیم نبی و رسول هاشمی به پیامبر،
بله بله،
یا هاشمی
بنی هاشم، اینا
بنی هاشم اینا، بله بله، درست دیگه،
طایفه بنی هاشم اینا،
بله. بسیار خوب، با عرض سلام، خوردن گوشتی که توسط اهل کتاب تهیه شده چه حکمی دارد؟ سید یاسین از افغانستان سوال پرسیده.
تهیه شده یعنی چی؟ یعنی
مثلا در فرض کنید آلمان، طرف مسیحی یهودی، ذبح کرده، بسته‌بندی کرده، میخواد بفروشه به شما.
ذبح غیر مسلمان، ذبح غیر مسلمان بر اساس فتوای اکثریت فقها این قابل استفاده نیست. مسلمان باید ذبح بکنه.
آها،
مسلمان ذبح کنه، غیر مسلمان، حالا غیر مسلمان فرق نمیکنه که کی، غیر مسلمان اهل کتاب باشه یعنی مسیحی، یهودی، زرتشتی، یا نه اصلا اهل کتاب هم نیست، هیچ چی نیست، فرض بفرمایید چینه مثلا، فرض مثلا ژاپنه،
آره،
هنده، اینه، فرقی نمی کنه. اگر غیر مسلمان ذبح بکنه قابل استفاده برای ماها نیست،
بله،
باید حتما مسلمان ذبحش بکنه.
الان استاد وحیدپور، من در اروپا یا آمریکا زندگی میکنم، اونجا عموم همین ذبح غیر مسلمانه دیگه. میرم توی هایپرمارکت میخوام خرید بکنم، گوشت باید بخورم؟
بله.
تکلیفم چیه، چیکار بکنم؟
اگر نشانی داره، علامتی داره که قابل اطمینان باشه، که حالا بهش میگن برند حلال. بله. آره. برند حلال.
خودشو خیلی هم معروف شده توی دنیا، برند حلال خیلی معروف.
غیر مسلمانان گاهی خودشون مغیرن از اینا بخورن.
آره.
دلیلم داره. دلیلش هم این است که میگن ذبح شرعی مسلمان‌ها سالم‌تر است، بهداشتی تر است. حالا خودش نکته داره ها، چه جوری میشه، چرا، از نظر علمی. حالا ما کار اصلا به اونا نداریم که از نظر علمی اصلا ثابت بشه یا نشه، ما میگیم به دلیل اینکه تسلیم احکامی میگیم چشم، ولی میخوام بگم از نظر علمی هم میگن تایید شده که این ذبح سالم تر و بهداشتی تره. بنابراین اگر شما رفتید تو اون فروشگاهو گرفتید و بسته‌بندی و برند حلال داره و اطمینان هم دارید که نه این مارکو بی خودی که نزدن که،
آره،
حساب داره، کتاب داره، این معناش این است که ذابح مسلمان بوده. اگر این اطمینان حاصل بشه اشکال نداره، میتونید استفاده کنید.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزار. نوشتن که با عرض سلام، رد مظالم رو لطفا تعریف بکنید. محسن از همدان رد مظالم یعنی چی؟ و بفرمایید میتوان اون پول رو یا اون مبلغ رو برای مجالس امام حسین خرج کرد؟
رد مظالم معناش این است که یک باری مالی، مظلمه معناش همینه، مظالم جمع مظلمه، مظلمه یعنی یک بار، یک وزری اومده به دوش من، اینو باید برش دارم، ردش کنم. اون بار چیه؟ این است که به کسی بدهکار شدم ولی الان اون شخص را شاید نشناسم، شاید میشناسم، دسترسی ندارم، آدرس ندارم، تلفن ندارم، هیچ. چیکار بکنم الان این بار از دوش من برداشته بشه؟ حق الناس ماله. اینجا میگیم که راهش این است که از طرف او، نه طرف خودت چون مال خودت نیست، از طرف او به فقیر صدقه بدی. غیر از صدقه هم رد مظالم هیچ مصرف دیگه ای نداره. مجلس امام حسین هم نمیتونی بدی شما. خرج امام حسین نه اینا نیست. فقط به فقیر صدقه بدی از طرف او. حالا مثالهاش خیلی زیاد برامون اتفاق.
آره من خودم یه مثال بگم. یه تاکسی اینترنتی گرفتم استاد وحیدپور، اسنپ گرفتم، حالا تو کشورهای دیگه اوبر هست و حالا تو همه کشورها هست. تاکسی اینترنتی گرفتم، پولم رام نبود، ایشون گفت که به کارت من بریز، شماره کارت داد. بعدن من اس ام اس هم پاک شد و شماره موبایل ایشون هم نداشتم.
نداشتی شماره کارت دیگه؟ نداشتی هیچ،
دسترسی بهش نداشتم.
این
4000 تومان
به فقیر میدی؟ تمام، از طرف او به فقیر.
حتما باید به فقیر بدیم یا تو صندوق صدقه اگه انداختی؟
تو صندوق صدقات من توصیه نمی کنم این رو. چرا؟ به دلیل اینکه شما وقتی فقیری خودتون دارید، خودتون میشناسید، با اطمینان بیشتر این کارو میکنید.
یعنی شما الان مردم رو توصیه میکنید که پول تو صندوق صدقه نندازن؟
من عرضم این است که ببینید در مقام اولویت دارم میگم. شما تو فامیل فقیر داری، مثلا تو فامیلتون، تو همسایتون، یا آشنا دارید، چیزی دارید که مواقعی صدقه دارید، میگید به کی بدیم؟ میگید فلانی بدیم، به فلانی بنده خدا گرفتاره. و الان هم کم نیستن آقای سوری، مردم واقعا آقا مستعصلن، واقعا گرفتارن. خب اینجا من برم پولم بریزم تو صندوق صدقات که اونا میخوان تازه بیان چند وقت دیگه جمع بکنن ببرن تقسیم بکنن، مثلا به اون خانوار بدن، به کی بدن، به کی ندن؟ نه من اصلا خدای نکنه نمیخوام بگم که صندوق صدقات نه کمیته امداد چه میکنه، بهزیستی چه میکنه، ابدا. ولیکن در مقام اولویت میگم، اولویت با این است که شما خودت سراغ داری. مخصوصا رد مظلم. این صدقه ما دو جور داریم، ما صدقه مستحب به حال ریختی هم تو صندوق صدقات ریختی، خب ریختی مستحب، ولی رد مظالم صدقه است که میخواد به فقیر بدی، واجبه. صدقه واجبه است، اما میخواد خیالش راحت باشه. اینه واجب. خیالش راحت باشه.
خیلی سپاسگزار. ساعت 7:48 دقیقه غروب وقت رسمی کشور، یه 3-4 دقیقه فرصت داریم. لطمه زنی و بالا پایین پریدن در عزاداری و سینه زنی امام حسین چه حکمی داره؟
بالا پایین پریدن ما نداریم، اینجور چیزا رو واقعا نداریم تو عزاداری. عزاداری بارها عرض کردیم دیگه، الان چند تا برنامه از خدمت شما بودیم و آیه اسماعیلی هم همینطور، خیلی از احکام عزاداری رو گفتیم. عزاداری متعارف سبک سیاق باید سنت و عادت جوری باشه، متعارف باشه. بالا پایین پریدن اینها رو ما واقعا نداریم و من نمیدونم حالا چجوری میشه این رو جزء مصادیق عزاداری اسمش بود. ببینید شما وقتی یه کاری میکنی باید تو عرف بگن این جزء مصادیق عزاداریه. سینه زنی همینطوره، سینه زنی یکی از بارزترین مصادیق عزاداری اینه. اشک و گریه بله، اما اینکه من بالا پایین بپرم، مداح میخونه اینو بالا پایین میپره، اینو من نمیتونم واقعا اسمش رو بگذارم مصداق عزاداری. متعارف نیست چنین چیزی. و لطمه زنی رو جواب دادیم. لطمه زنی اینه، شما وقتی سینه میزنی در واقع داری میزنی دیگه. حالا این اگه محکمتر بشه همونه، منتها محکمتر شده به این صورته. در روایات هم داریم که در مصیبت ها این کارا رو نکنید، مگر روایات داریم، مگر در مصیبت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، اینقدر مصیبت سنگینه که اگر انسان، نه از روی تظاهر و ریا ها.
آره
دیدید بعضیا آی داد میزنه اصلا هم گریه نمیکنه ها.
آره فقط
یک فریادای میزنه، داد میزنه، نمیدونم آدم اسم اینا رو چی میخواد بگذاره. مجلس آرایی تظاهر، من که اینا رو واقعا اصلا اینها رو به هیچ وجهی توصیه و تایید نمی کنم.
با استاد رئیس‌پور با میکروفون میزنه تو سر خودش تو عزاداری امام حسین، یا اینکه با سر میره تو دیوار و یه ادا اصولای ما فکر کنم یه استادی میفرمودن مثل شما که ما چیزی که برای ابا عبدالله داریم اون چیزی که حتمی و مسلمه اشک
اصلشونه، اصل اونه، انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر. مؤمن از نشانه هاش اینه که هر وقت حضرت خودش فرمود هر وقت یاد من میفته گریه میکنه. خیلی ارزش داره اصلا اشک بر سید الشهدا کیمیاست، اون که حساب شده است. ولی خب فرمودن حالا اگر اشکت هم نیومد خودت رو در ظاهر حداقل مصیبت زده نشون بده، اینم یه مرتبه نازلشه، اب نداره، سینم بزن، اینم خوبه، دارم لطمه رو میگم. حالا اگر که نه، واقعا نه اونایی که داره تظاهر میکنه واقعا تو حال خوشیست، مثلا شما محکم هم میزنی رو دست خودت، این اشکال داره؟ نه، میزنی به سینه، حتی به صورت خودت. ما داریم تو آداب و سنن بعضی از اقوام داریم دیگه، تو مصیبت صورت خودش میزنه، اینه، این لطمه زنی، اینه، اشکالی نداره.
آها بسیار خوب. این که استاد ما سینه میزنیم، از یه طرف یه حکم شرعی داریم که ضرر رساندن به بدن حرام است، جایز نیست. سینه که میزنیم گاهی سرخ
میشه.
اون چی؟
نه، این گونه ضررها رو هیچ کس نگفته حرام. ضرری که ضرر معتنابه، یعنی ضرر مهم، ضرر کلی، ضرر جانی. ضرر یعنی این که شما اجازه دارید چاقو بیار انگشت خودت رو قطع کن. نه خیر، این جنایته، این جنایته. اما فرض بفرمایید که یه بابایی از بچهش ناراحت شده، از بچه خودش عصبانی شده، میزنه رو دست خودش، دست خودش هم سرخ میشه. نمیگم بچه رو میزنه ها، خودش. من دیدم بعضی کسانی که خودشونو با که عصبانی میشدن خودشونو میزدن. خودشونو میزدن. این یه کم دردش میگیره، نه این حرام نیست.
بعد خیلی خوب گفتن با عرض سلام و قبولی عزاداری های دوستان به ویژه استاد معزز وحید پور عزیز، حاج آقای وحید پور و موجه پرتلاششان. من که کاری نمی کنم، من اینجا نشستم، موجه وحید پور داره زحمت میکشن.
ممنونم از
جواب میدن. بنده سوالی داشتم، نماز خوندن منظورم در اینجاست که همکارانم راضی نیستن و تبصره گذاشتن، چه حکمی داره؟ آقای احمدی در از دانمارک
در اینجا، یعنی محل کارشون دیگه، منظورشون همکاراشون یا نه صاحب ملک. همکار ملک نیست، و همکار که مالک اونجا نیست، همکار حقی در اون ملک نداره. ولی اگر کارفرما صاحب ملک میگه که من در این ملک خودم راضی نیستم که تو نماز بخوانی، یعنی نماز اگر بخواند میشه نماز غصبی، نماز در مکان غصبی، اون وقت باید سوال بکنی که من چیکار بکنم. اینه، اگر نماز رو تأخیر میندازه و میره جای دیگه میخونه، خب همین کارو بکنه. ولی اگر تمام وقت نماز را، تمام وقت نماز رو در اونجا خواهد بود، این مثل آدمی است که اصرار داره دیگه، چاره نداره دیگه، نمیتونه بیرون بره، میگه برم بیرون، مثلا کار اخراجم میکنه، این میشه مثل آدم زندانی. مثل آدم زندانی مثل او میشه ها، و کسی که زندانش میکنن، ولی زندانش میکنن تو مکان غصبی.
آها
این میشه مثل اون، اون باید نمازشو بخونه همون.
بسیار خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. بعضی از سوالات مون که دیگه انشالله دوشنبه در خدمتون خواهیم بود پاسخ خواهیم داد. حاجی وحید پور
ممنون و متشکرم. لطف دارم بینندگان عزیز ما به بنده، حالا شما که سر جاشه، ولی به بنده که لطف دارن و واقعا حسن ظنشون هست، و امیدوارم که انشالله این قابلیت رو داشته باشیم.
همینطور هست قطعا. سپاسگزارم. مردم عزیز دستتون در نکنه، پس چی شد؟ امشب برنامه ها سر تایم قبلی خودشه. از فردا برنامه اول ما که ساعت 7 غروب پخش می شد میاد ساعت 6 غروب پخش میشه. کسایی که شبکه جهانی ولایت رو همراهی می فرمایند با ما باشند، انشالله دوشنبه و چهارشنبه ساعت 6 تا 7 غروب شبکه جهانی ولایت برنامه زمزم احکام رو خواهید شنید و خواهید دید. خیلی مخلصیم، دوستتون داریم، مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی خودتون و حیوانهای اطراف هم باشید. یا علی مدد، تا دوشنبه، خدا نگهدار.